که برای رسیدن به اهداف بسیار زیبای ملت ایران که در صد خورده سال کلی بها پرداخته می اندیشن و باور دارن، مخصوصا خطابم به اونهاست که امروز هیچ کس ما را نخواهد بخشید اگر سرمون رو به اطراف نچرخونیم. دوم، هیچ کس و خدا ما را نخواهد بخشید اگر نگاهمون به مسائل و نگاهمون به یارگیری یا کمک خواهی و از روی واکنش و عصبانیت باشه. وقتی که بنای تحلیل ما این باشه که این حرفی که من میزنم مبادا شبیه ترهات و یاوه‌های بنگاه لگن پراکنده کیهان باشه پس نباید بزنن، این عملا به گروگان گرفتن یا تن به گروگان رفتن ارزش‌های والای جنبش میشه و وظیفه اخلاقی مبارزین جنبش رو زیر سوال می‌بره. انسان آگاه و انسان متعهد کسیست که هرگز به خودش اجازه نده که با خشم استراتژی تعیین بکنه، در واکنش راه پیشرفت پیدا بکنه. به این مسئله میباید بپردازه که چندین بار در صحبت‌های گذشته گفتم به این ایمان بیاره که همیشه دشمن من دوست من نیست. بیویژه وقتی که در مقابل میبینیم کسانی که همه ماها را عدد رقم بیش نمیبینند، اونها حرفای میزنند ولی عمل نمیکنند. من ممکنه به دوستان بگم که خیلی خوب، ما به 100 سال پیش نگاه نمیکنیم، 100 سال پیش تو کتاب ها مونده، میتونیم به این مراجعه کنیم. اما در همین زمان های نزدیک خودمون که تمام اسناد مدارک موجوده، از فیلم و گزارش های خبری و چاپ شده ها و در فضای مجازی مطرح شده ها همه موجوده، چرا یک نگاه دقیقی به همین همسایه‌مون افغانستان نکنیم؟ اگر رو به سلسله جبل البرز بایستیم در ایران، دست راست من افغانستان خونینه، دست چپ من عراق خونین و بلدشوی وحشتناک که بعد از 3-4 ماه از انتخاباتش حمید هم نتونسته نخست‌وزیر انتخاب بکنه و هر روز هم گزارش چند تا انفجار، چند تا کشته بیشتریم. از این که در پاره جاها قطع برقشون کم شده لذت میدارد. خب اینا رو بهتر ما نگاه کنیم. در رابطه با همین عراق مواجب 100 سال پیش حرف نمیزنم، همین 1991 که جورج بوش پدر به عراق حمله کرد و بعد از اینکه صدام رو شکست داد، شیعیان جنوب لبنان رو عوامل CIA رفتن مشخصا مخفی هم نه خیلی علنی با اونها مذاکره کردن که شما قیام کنید، دولت آمریکا از شما حمایت میکنه که صدام سرنگون شد. استراتژی اون روز آمریکا این نبود که وارد بغداد شه و رئیس جمهور و مملکت رو برداره. یادمون هست که جنرال شوارتزکوپ شکست داد، با افسران عراقی زیر چادر نشستن مذاکره کردن، تانکای آمریکایی هم وارد بغداد نشدن. در همون زمان شیعیان جنوب لبنان باور کردند، بلند شدن، قیام کردند. وقتی که قیام کردن، با وجود این که منطقه پرواز ممنوع اعمال شده بود، صدام حسین دست ضد قیام زد و به برنامه سرکوب رو از جمله باز کردن سدهای آب که در اونجا اون مردابهای جنوب رو همه رو پر از آب کرد، به روایتی 20,000 نفر، به روایتی 10 تا 15,000 نفر به ویژه از جوانهای شیعه در اونجا کشته شدن و CIA در امریکا پشت اونها رو خالی کرد، رفت دنبال کار خودش. همچنان که همین امروز این اتفاق افتاده، شما به حجم کلان قراردادهای نفت و گاز از یک طرف ارقام چند میلیارد دلاری سوء استفاده در قراردادهای به اصطلاح بازسازی عراق از یک طرف و قراردادهای صدها میلیون دلاری سکیوریتی نیروهای امنیتی که از مزدوران انتخاب میکنن، کمپانی که اول اسمش بلک واتر بود حالا به خاطر رسوایی که کرد چند نفر از اعضاش که تعدادی از اعضای خانواده هایی رو در بغداد در چهار پنج و حضور در چهار راه پرترافیک رسمن برای دلخوشی خودشون به زلبار بستن، حالا اسم کمپانی رو عوض کردن، کمپانی اسم شده زی
بله
E&XE. حالا اون کمپانی اینها رو واقعیتش که وجود داره، ما میتونیم یه نگاهی نه به 100 سال پیش، همین امروز یه نگاهی به چپ یه نگاهی به راست بکنیم، بگیم آیا نه همه بلکه درصد کوچکی از اونچه که بر این دو ملت همسایه ما میگذره حاضرین بر سر ما بیاد. وقتی که شما میشنوید خوشبختانه بسیاری از امروز ایرانی ها با تسلط به زبان انگلیسی و وفور ساتلایت میتونن به رسانه های انگلیسی زبان دسترسی داشته باشن که دارن. از مقاله هایی که نوشته میشه ما متوجه میشیم که به خوبی مثل بسیاری از نقاط جهان خیلی به روز هستن و خیلی از مطالب رو میشنون. پیشنهاد من به اونها همینه، شما که این امکان رو دارید همین یه نگاهی به همین اصلاف بکنید، یه نگاهی به صحبت هایی که میشه بالاترین مقام آمریکایی در افغانستان که مأمور ویژه اوباما است، یعنی آقای ریچارد هولبروک، در دو هفته گذشته به مصاحباتش گوش کنید ببینید چی میگه. این کسیه که آقای فرید زکریا بهش میگه تو کسی هستی که سر رئیس جمهور بوسنیا و کرواسی و سربستان رو در دیتانا جمع کردی و وادارشون کردی که قرارداد صلح ببندن، عزت بگوویچ ملوسویچ و آن جمهور کرواسی که اسمش یادم نیست، اینها رو یه جا نشون دست آخر صلح اون منطقه رو آورد بیرون. آیا میتونی این کار رو در افغانستان بکنی؟ میگه نه، اصلا حکایت دیگریست. مسئله این هست که اون حرفایی که زده بودیم رفاه افغانی ها آبادانی این حکایت الان برای ما کدوم صرف داره؟ وستیم مثل ویتنام که ویتکونگا وارد سایگون شدن و ما از زیر هلیکوپتر آویزون شدیم و از پشتبان سفارت آمریکا فرار کردیم از افغانستان بیاییم بیرون؟ شاید اون کسانی که در همون سال 2003 میگفتن افغانستان ویتنام آمریکا خواهد شد خودشون هم به این روشنی به امروز ایمان نداشتند. الان سوال اینه شاید اون خاطره رو ما تکرار خواهیم کرد یا این که باید پیش از اون که اون فاجعه پیش بیاد از اونجا بیاییم بیرون. و شیلی حرفا میزنن موقعی که فرماندهان نظامی و همون مقامات ارشد سیاسی از دست بالا داشتن طالبان حرف میزنن، از این که در مرجع یا در فلانجا بله اونها پیروزی هایی به دست آوردن و از این که جنرال پترس نتونسته معجزه بکنه، از این که حالا میبایستی ببینیم میشه پاکستانی ها رو راه انداخت که بیان با طالبان وسیله بشن اونها رو کنترل کنند. این بحث خیلی جالبیه، نیوزجردیست از همین مسئولین سوال میشه که با چه کار باید بکنیم. یک کلید حل مسئله دست پاکستانه. پاکستان رابطه ویژه‌ای با طالبان داره، اگر ما به پاکستان امکانات بیشتر بدیم و حمایت بکنیم و دستشو در اونجا باز بذاریم اون میتونه طالبان رو در کنترل در بیاره و آرامش در افغانستان برقرار شه. اما دوستان اعضای جنبش تا کار به یاغ سرایان تمامیت خواه کودتاچی ندارم، به شما دارم میگم. توجه کنید استدلال اینه که بله این کار ممکن و مفید باشه، اما راحت انجام نمیگیره. چرا؟ برای که اگر ما جانب پاکستان رو زیاد بگیریم، هند از دست ما ناراحت میشه. هند که بهترین رابطه رو الان با آمریکا داره، این اتفاق چون اون دو کشور با هم دشمنی دارن، دشمنی دیرینه، پس اونها از دست ما ناراحت میشن. وقتی من بگم ناراحت میشن، منظور این که دلخور میشن، عقد صورتشون میاد؟ نه، ما بازار 1,200,000,000 نفره هندوستان رو که پنتیوم رو ساخته در صنعت کامپیوتر به جهان عرضه کرده و مغزهایی که پنتیوم ساز هستن از اونها محروم میشه. شاید بعضی از دوستان یادشون باشه که کلینتون وقتی به هند رفت، مشخصا به همون مرکز به اصطلاح سیلیکون ولی هندوستان رفت، در همون جو گفت که ما شما سپاسگزاریم که بدون شما ما پنتیوم نمیتونستیم داشته باشیم. حالا این ناراحت میشه، یعنی این، یعنی که با هند رابطهش با ما خراب میشه، یعنی ما بازار از دست میدیم. فقط توجه شنوندگان رو به این چوبچندازی ها میخوام جلب بکنم.
دقیقاً
در اینی که اینا کار خوب میکنن بد میکنن حرف نمیزنن، فقط منافع خودمون رو این وسط جستجو میکنن. میخوام اینو بگم که بس خودمون بپرسیم ما کجای کاریم، در این معادله ها ما چه وزن قدری داریم، چگونه دارا برخورد میشه، در سطحه شطرنج قدرت جای ما کجاست، سرباز پیاده‌ایم یا خیلیم یا وزیریم، کدوم یکی شخصیم
ما رو چگونه میبینن؟
این سوال بکنیم به خودمون جواب بدیم، معنی استقلال رو در میادیم، میفهمیم با کدوم رسانه باید راه بیفتیم حرف بزنیم، میفهمیم دعوت کدوم تین تنک رو فکرانبان غربی رو باید دعوت کنیم و بریم تو کنفرانس شرکت بکنیم و یا اینکه به نوشته هاشون رو بگیریم ارتباط داشته باشیم. میفهمیم در اینه که جینشاک حرفی که زده خیلی خوبه ولی خودش خیلی اشکال داره این که حتی نیست، من در اینکه معتقده به روش غیر خشونت آمیز در پیکار دموکراسی خواهی و حرفایی که جینشاک زده رو گوش کنن هیچ خیلی نیست، اما لازم نیست که خود جین شارف رو با اون گذشته آنچنانی که داره من ارتباط باهاش داشته باشم. جورج سوروس کتاب می‌نویسه به نام جامعه باز، خود به حکایت مذهب خودش خدا پدر مادرشو بیاموزه. اما آیا واقعا فکر میکنم که سلام اون بی‌طمعه؟ فکر میکنیم که شورای روابط امنیتی صلح در خاورمیانه در سهیونیستای دو آتیشه و نوکانها تغذیه میشه جای خوبی من برم در اونجا شرکت کنم، جای عطا مهاجرانی میره در اونجا شرکت میکنه که با چندین بار بهش میگن نرو در یک چندین جای شرکت کن؟ نه، باید مواظب باشیم. همین افغانستان دست بزرگی به ما میده. این توی این معادله از خودمون بپرسیم این 25 میلیون افغانی کجای معادله قرار دارن؟ اینا چی هست؟ با اونا چه معامله میشه؟
دقیقاً
یک ما رو دیدیم که با اون فراز خب نتیجهش این شد که دو ویتنام یکی شدن، سایگون اسمش شد سوهوش نوسیتی و بعد هم یک نظام اتوریتریان تک‌حزبی در اونجا مستقر شد که معمولا در بیرون از خودش کار نداره، تنها کار بیرون از خودش که اتفاقا کار خیلی هم خوب بود که همه جهان ازش ممنون هستند، 4 سال بعد از پیروزیشون حمله به کامبوج و سرنگون کردن فنرهای سرخ بود. با چپ زدی میزنیم متشکریم ازشون. این هم اتفاقا بی‌مناسبت نیست، یکی از جنایتکاران درجه یک فنر سرخ که 150,000 بیشتر قتل شکنجه منجر به قتل در پروندهش هست، حالا داره محاکمه میشه. یکی از بازماندگان قربانیان به خبرنگاران گفت که مگه میشه برای همچین آدمی 19 سال زندان بدن؟ معنیش اینه که برای هر قربانی ایشون 16 ساعت زندان خواهد بود.
بله.
ویتنام حمله کرد، این رژیم رو سرنگون کرد که حالا جمجمه ها و استخون های بخشی از این 2 میلیون کشته اونها مرده شده. خب کار خوبی کرد، اما حالا گذاشته پشت رشد اقتصادی. ولی رژیم اتوریتریانه و رگه های استالینیستی داره، اما تفاوت از با افغانستان از زمین تا آسمان هست. ویتنامی ها پیش از امریکایی ها فرانسوی ها رو در دهه 50 شکست دادند.
بله.
در همون نبرد معروف دیان بیان پو دقیقا روزی که جنرال فرمانده کل نیروهای فرانسوی منتظر بود هواپیمایی که از پاریس میمد و خودش بالاترین نشان افتخار نظامی فرانسه رو میابود در این آقای فرمانده ناگزیر شدن جلو تلاشیشون چنان رها کنن که دستگاه های اصلاح لباس زیراشون هم بمونه و فرار بکنن.
بله.
در چند سال بعد از اونم در 75 همین با امریکایی ها تکرار شد و از ترفه ها و ظرافت تاریخ این که فرماندهی هر دو عملیات به دست جنرال جیاب بود.
بله.
این اتفاق افتاد، اما ویتنامی ها به یه روایتی 400 سال برای آزادی از دست متجاوزین از قبیل ژاپنی به جنگی بودند و از طرف دیگه دستکم از دهه 40-50 با فرانسوی ها و امریکایی ها برای بیرون کردن بیگانه تلاش کرده بودند. ولی حالا از خودمون بپرسیم، با این کارهایی که الان داره میشه، اگر طالبان همونطور که ویت کنگا وارد سایگون شدند، طالبان وارد کابل بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طالبان یادم میاد که همون قیفایی که درست کرده بودن که ریش مردار میکردن پیش که بندگی قبضه دست باشه، که ریش کمتر از قبضه حرامه، باید از یه قبضه یا بیشتر باشه. اون صحنه های فیلم ها و عکس ها یادمون هست که روزای جمعه با چوب دستی بلند و شلاق سر مرد های اینا رو میروندن به طرف مسجد که نماز جمعه بخونن، با رفتاری که با زنها میکردن،
یا حیوانات و شلاق باشون
بودن که منفجر میکردن، و سربریدن شیعه ها 80 برادر به قول خودشون سربازان پیروز اسلام سربریدن و کشتن ها و اعدام به زمین درست کنن، وسی دلیل اینها رو ببردن به قربانی سربازان اسلام. حالا اگر اینا اونجا پیروز بشن چه اتفاقی میفته؟ آیا همون خویشتنداری ها و تجربه تاریخی ویتنامی ها رو دارن این طالبان؟ این فسیل های قرون نوستا قرون اولیه که میدونیم در چه رابطه اینها به قدرت رسیدن؟ از خودمون بپرسیم، بگیر اصلا طالبان چطوری به قدرت رسید؟ در چه زمانی به قدرت رسید؟ نقش آمکو و شروان در چه مسئله انتقال مرد از افغانستان رو یه خود زیر نظر بگیریم، یه خود این سوالا جواب بدیم، یه نگاهی رو عراق بکنیم و از خودمون بپرسیم که آیا واقعا میتونیم به این حال که با حربه به بهانه دموکراسی به یه کشور مستقل ستمزده یه دیکتاتور زده حمله میکنن که در اونجا دموکراسی راه بندازن، بیش از 1 میلیون غیر نظامی کشته میشن، تمدن ایران میشه که عراق باشه، و بعدم به این شکل رئیس جمهور یا جلوی تلویزیون میگه بله ما اون خبری که گفته بودیم که اونجا سلاح‌های کشتار جمعی هست دروغ بوده، چند ماه بعد بیاد میگه این که گفته بودیم رژیم عراق با علاقه ارتباط داره بی‌پایه بوده، آقای کالین پاول رسما بعدا اظهار پشیمونی بکنه که دلغکی شده بود در دست منابع جنگ طلب که بره در شورای امنیت با قلم لیزری به تابلو نشون بده که اینا اینجاییست که صدای کشتار جمعی ساخته میشه. بعدن بس معلوم بشه که همین اونها قلابی بوده. و حالا برسیم به اول امروز؟ نه، بخوام بگم عزیزان من، نه ترسید از این که بنگاه‌های لجن پراکنی مثل صدا و سیما و کیهان و جوان و دیگران سایت‌های دیگه حرفای می‌زنن بر علیه آمریکا فحشا و دشنام‌ها میدن، نترسیم از این که ما در یک برخورد 100% مستقل بین هیچ وابستگی پاره از حرفامون شبیه حرفای اونها در بیاد. اگر از این بترسیم حقیقت که به جروگان گرفتیم یا به جروگان دادیم، اگر از این بترسیم پا روی حقیقت گذاشتیم و از این گذاشتیم آخر بخش حتمانیه. مگر نه که باید از 31 سال پیش تجربه بگیریم کی در آینده نسلای آینده از این گناه ما خواهد گذشت که ما چشمان رو نسبت به اون 31 سال پیش ببندیم. مگه یادمون رفته دوران پیش از انقلاب که همه طبقات هی به جنبش می پیوستند تا اینکه واقعا همه به جنبش پیوستند، همه مرگ بر شاه گفتند؟ یادمون هست؟ مگه نباید عبرت بگیریم؟ یادمون هست که هر کسی دشمن شاه بود فکر میکردیم دوسته؟ یادمون هست که همونهایی که روشونه های احساسات ما و اومدند به مقام ها رسیدن اولین شکنجه گران شدن یا اولین منحرف کنندگان انقلاب شدن؟ یادمون رفتیم و تجربه بگیریم از این سالها. یعنی در این زمان زمان جرفا بخشی جنبش و زمان خردورزان برخورد کردن با تجربیات 31 سال گذشتمونه. حالا ممکنه بگیم مشروطیت خیلی دوره، اما تا دلمون بخواد اسناد مدارک و روزنامه ها هر کسی راحت بره دانشگاه کتابخونه ملی، کتابخونه دانشگاه، هر جا یا خیلی از خونه هایی که جمع میکنن روزنامه های اون سال سالها رو بخونن 57 و 8 و 9 و 60 بخونه ببینید چی شد، چرا اینطوری شد. آیا باز هم به خودمون اجازه میدیم که با خشم و عصبانیتی که از این کسانی مثل احمدی نژاد و باندش ما داریم از بگیم هر چی اینا میگن چته؟ نه والا، اونا میگن که وسط وقت روزه آسم و آفتاب وسط آسمونه، اونا میگن که آفتاب هست. من که نمیتونم بگم چون میگه آفتاب من میگم شبه، و نمیگم چون میگه ماسفید من میگم ماسیاز. نه، یه مش فکت هست که ممکنه هر آدم اشکالدار و آدم بی اشکال یکسان بگن، منتها اون چیزی که اهمیت داره نیت در طی این گفتار هاست. اون که اون حرفا رو میزنه، اون شکنجه‌گران در کیهان و جاهای دیگه یا بارجویان در کیهان، اونها دلشون برای چیزی به نام منافع ملی نسوخته. اونها استمرار قدرتشون رو در مرگ بر گفتن ها، در بدی راه گفتن ها می جویند که بتونن یک آب جلالوتری به وجود بیاد که از اون ماهی بگیرن و قدرتشون را درازتر بکنن. اونها به دنبال این هستن. اما یا شما پیکارگران جنبش دموکراسی خواهی هم در همون فکری؟ نه، نیستید. شما دنبال اون هستید که یک جامعه بهرمند از تجربه 120 سال پیکار در دموکراسی بهرمند باشه که اگر بتونه این کار بکنه الگویی در تمام منطقه خواهد شد. نیست این همه تجربیات گرانبها خونهایی به زمین ریخته و تراز نشیبهای بسیار زیادی که با در این 120 سال داشتیم رو ندیده بگیریم و امروز فقط و فقط از راه واکنشی با مسائل برخورد بکنیم؟ نه.